جنگ. نخل‌های بی‌سر، خانه‌های بی‌سقف، آب‌های بی‌لنج. نه، اینها تصاویر خرمشهر من نیست. خرمشهر من کوچه‌هایش پر از صدای خنده کودکان پابرهنه‌ای بود که همچون موج‌های خلیج فارس پرخروش بودند. خرمشهر من قبل از سوم مهر ماه 1359 شهری آزاد و آباد بود که پیکر جوانانش به جای خاک به بوسه های پرمهر مادرانشان آغشته بود. جنگ شروع شده بود و خرمشهر سپر کشورم ایران شده بود. جاده خرمشهر اهواز بسته بود، راه آهن اشغال شده بود و خرمشهر مظلوم من همچون جزیره‌ای وامانده هدف گلوله‌های دشمن بود.
این الهام به جان آدم الهی بود که مثلا ارتباطش رو با مردم تنگاتنگ کرده بود.
همرزمان شهید
ارتباطش تنگاتنگ کرده بود با مردم و اطلاعات از اطراف و اکناف شهر به گونه‌های مختلف بهش می‌رسید. حالا اطلاعات های مختلف، اطلاعات زده انقلاب، اطلاعات اسلحه، اطلاعات بمب‌گذاری، اطلاعات های مختلف اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، فرهنگی.
بشن خبرهایی برای جهان‌ها را می آوردن که ارتش عراق خودش داره آماده میکنه، تحرکاتی توی مرز داره.
400-500 تانک آورده بود تو شلنچه، پشت شلنچه گذاشته بود. بعد ما این گزارش رو دادیم به استاندار، اون موقع آقای کرزی بود. آوردیم آقای قرضی رو، حمید آنباشی هم الان موجود تهرانه، ازش سوال بکنید. قرضی رو آوردیم سر شلنچه سر مرز، رباب کرد تانکای عراقی رو که تانکا آمادن برای حمله به خرمشهر.
در غروب روز 31 شهریور 59 عراقی ها شهر خرمشهر را زیر آتش گرفتند و مطمئن بودند که با دو گردان نیرو ظرف مدت 24 ساعت خواهند توانست آن را به تصرف خود درآورند.
یه دکونی هست توی خیابون حریتیف. رفتیم داخل دکون، یه پا بیرون یه پا داخل مغازه، یک مرتبه صدای یه انفجار اومد. حمله کرد به خرمشهر، شهری داریم اینجا بصره مرز ایرانه. خبرنگار و خارجی صدام برده بود اونجا، بهش گفته بود که یه هفته دیگه تهران باهات مصاحبه میکنم. 45 روز نداشتم بیاد تو خرمشهر با 3000 نفر.
سیاری که شهری و که جنگ شروع شد، خراب از زمین و آسمان و دریایی و هوایی، یک شرایط بسیار سختی رو ایجاد کرد و یک جهنم در خرمشهر ایجاد کرد.
شهریار با یک پادگان غیر اصلی مربی اونا خود شهید غیر اصلی بود. ولی هنوز که هنوزه این لحظه ای که بعد از 2 ماه دوری از شهر واسم وارد شهر بسم خیلی برام دردناک بود. از همه طرف آتیش دود و از دهی دود قریز شهر گرفته بود. شهر ماتم زده بود، باوت و دود. آره واقعا صحنه دردناکی بود.
من و جوانان شهرم 45 روز با دستهای خالی و با به حراج گذاشتن خونمان از خانه هایمان دفاع کردیم. خانه هایی که دیگر اهلی نداشت. خیلی ها از طریق رود کارون فرار کرده بودند.
اطلاعات خوبی که بهش میرسید درست فرماندهی میکرد، یعنی سازماندهی میکرد.
یکی از هنراش این بود، یکی از هنرهای بسیار مهمش این بود که سیم دستش بود، سیم دست بچه ها بود، هر جایی که بیرون نیاز بود مثلا از دروازه شهر میاد الان با بچه ها تماس میگه بچه ها کجایی؟ گفتن خطتون که هلندی هست، گفت همه به دروازه شهر میمادن، همه بچه ها دروازه شهر با هر چی بود حالا بودی خطتون ماشین با خطوات بیاده بوده
محمد نورانی گروه تبرده برو تو گوشتردار بعد اطلاع داشت که یه سمتی هم از عراق از توی گمرک یا بیستاق دارن میان گروه علی هاشمی میفرستن مثلا تو بندر.
قدرت بمباران دشمن به حدی بود که ما حتی فرصت جمع کردن پیکرهای برزمین مانده را نداشتیم. شبها صدای دندانهای تیز حیوانات وحشی را که بر گوشت و استخوان دوستان و هم محلی های من فرود می آمد می شنیدیم. شهری که در گذشته شبهایش پر از صدای جیر جیرک ها و رقص نخلستان ها بود. ما حتی کاغذ و قلمی برای نوشتن وصیت‌نامه خود نداشتیم. تنها راه ارتباطی من یک بیسیم بود که اکثر بچه ها آخرین وصیت های خود را از طریق آن بازگو کردند. در آن روزها تفاوتی میان من که فرمانده سپاه خرمشهر بودم با سربازی که تازه پشت لبش سبز شده بود دیده نمی شد. همه باید شبها پست می دادند. من سید محمد علی جهان‌آرا کربلای حسین را با چشمان خودم در خاک خرمشهر دیدم. شهادت. میگن در پس هر خنده بلند گریهی بی صدا نهفته است. عملیات سامن الائمه با موفقیت به اتمام رسیده بود و صدای خنده شادی ما تا پشت خاکریزهای دشمن میرفت، اما هیچ کسی فکرش را نمی کرد که در پس این خنده ها گریه های بی صدا باشد. قرار بود برای شرح کامل پیروزی به تهران و به ملاقات امام برویم. سغرا تقریبا پا به ماه بود و در خوابهای نابهنگامش دیده بود که چشمان من هرگز فرزند دوم من را نخواهد دید. خواب سغرا تعبیر شد. همیشه خیال می کردم در کوچه های خرمشهر در خاکریز های جنوب شهید می شوم، اما خداوند برای من تقدیر دیگری را رقم زده بود. چشمان بیقرار من که مشتاق آزادی خرمشهر بود 8 ماه زودتر بسته شد تا شوق مردمان خرمشهر را از آسمان ها ببینم. هواپیمای 330 عرابه مرگ ما بود. من با 129 تن از فرماندهان و مجروحان و شهدای خرمشهر راهی تهران بودیم. آسمان قم که همیشه برای من یادآور آرامش و دعا بر سر حرم حضرت معصومه سلام الله علیه بود، این بار پر از اضطراب و طعم تلخ مرگ بود. یک باره تاریکی تمام هواپیما رو در بر گرفت و ما در سکوتی پر از وحشت با سرعتی نچندان زیاد به آغوش زمین می رفتیم. زمینی که آماده میزبانی از ما نبود. آخرین چرخ هواپیما باز نشد و چرخ زمان برخلاف میل و اراده من چرخید، چرا که نمیخواستم تا آزادی خرمشهر چشمانم را ببندم. اما تقویم جنگ آخرین روز عمر مرا در 7 مهر ماه 1360 علامت زد تا نام فرزند آخرم از سلمان به محمد سلمان تغییر کند. من سید محمد علی جهان‌آرا از خاندان پیامبر اسلام تا آخرین قطره خون خود را در راه اسلام و ایران فدا کردم، باشد که خون ما مایه آبادی وطنمان گردد.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید در این عشق، چو مردید در این عشق، چو مردید همه روح
اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه می کردیم و می جنگیدیم و حکشاده می کردیم، هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم می شد.
اینه که من میگم آقای فردی من رو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. آرزو میکنم هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید، انشالله بهترین ها برای شما رقم بخوره. با یکی دیگر از برنامه‌های محوطه گفتگو با شما هستیم که اختصاص داره به صحبت و گپ و گفت با کارشناسان، پیشکسوتان و موسپیدکرده‌های ورزش که در سالهای نچندان دور برای ورزش کشورون افتخار آفرینی کردن و در حال حاضر هم در خدمت جوانان این مرز و بوم هستن. در این برنامه هم با افتخار در خدمت یکی از پیشکسوتان ارزنده باشگاه استقلال تهران هستیم.
روایت‌های ناب و شنیدنی از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی ایران. تاریخ شفاهی ورزش ایران.
دوستان خوب شنونده، همراهان عزیز، در برنامه این نوبت محوطه گفتگو افتخار دارم صحبت میکنم با جناب آقای علی شوری، مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال و در حال حاضرم از پیشکسوتان فعال و عضو هیئت مدیره کمیته پیشکسوتان باشگاه استقلال که تو این چند سال اخیر واقعا هر جایی صحبت از پیشکسوتان بوده و به نوعی کسی که مسئولیت جمع کردن این پیشکسوتان کنار هم دیگر داشته، نام علی شوری همیشه بر سر زبان ها بوده. آقای شوری عزیز، درود بر شما، عرض ادب، خیر مقدم عرض میکنم حضورتون رو در برنامه محوطه گفتگوی رادیو ورزش.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم، یک گپ و گفتگویی بکنیم، به گذشته برگردیم، خاطر بازی بکنیم به قول معروف.
انشالله. من در خدمتتون هستم. شوری چند سالتونه؟ کجا متولد شدین؟ فوتبال از کجا شروع کردین؟
بله، من متولد 42 هستم که الان فکر میکنم 62 سالم باشه.
62 سالتونه، بله.
من فوتبالو از جنوب شهر تهران شروع کردم. بچه منصور هستم، 20 متری منصور.
20 متری منصور، بله.
بله، پشت پارک بیسیم نجف آباد،
پایین میدون خراسون میشه،
پایین میدون خراسون. بله
یه ورزشگاه هم بود شهید پناهی، پایین تو کوچه خیابون لرزاده اونجا.
دقیقاً شهید پناهی هم بله. ما ورزشگاه داریم، حالا یکی دو تا ورزشگاه دیگه هم ما داریم سمت همون خیابون منصور که من خودم بنیانگذارش بودم. این برمیگرده به سال 55 56.
یعنی شما 12 13 سالتون بوده این ورزشگاه رو به نوعی اومدید سر شکلی بهش دادید دیگه.
زمین خاکی بود، یه زمین
بایر. حالا ورزشگاه که نمیشه بگی، به قول شما زمین خاکی،
زمین خاکی بود. ما اومدیم 4 تا این پیت حلبیای 18 کیلویی،
حلبیای روغن 18 کیلویی
توش گچ می‌ریختیم، سنگ می‌ریختیم، این به صورت دروازه بود.
تو شیطانه چوبی چیزی می‌ذاشتید میشد مثلا دروازه شما.
بعدش این کارو کردیم،
تازه اولش هم این کارو نمی‌کردیم.
آره اولش حالا به عقلمون نمی‌رسید، امکانات نبود. بعد یه دوستی داشتیم یه مقدار تو کار چوب و اینجور چیزا بودن که دیگه دروازه چوبی درست کردیم،
یه مقداری مدرن‌تر شدید.
مدرن‌تر شد بله. ورزشگاه فراهانی.
بله فراهانی. بله
بله
الانم ورزشگاه فراهانی
مسابقات پایه هست.
الانم ورزشگاه فراهانی میزبان مسابقات پایه است واقعا. بله، یه چند مصنوعی شده دیگه.
بله این ورزشگاه رو، یعنی زمین و بیابون بود. ما با 7 8 بچه خودمون اومدیم به همون شکلی که عرض کردم خدمتتون درست کردیم که الان دیگه شده یه ورزشگاه. دومین ورزشگاه ورزشگاه باباخانیه.
بله ورزشگاه ایران مهر دیگه.
بله بله
من رو افتخار داشتم که چند سال پیش خودم اونجا خدمت آقا رضای کلانتری عضو کادر فنی زیر 17 سال بودیم. واقعا یه ورزشگاه در حال حاضر مجهزی برای رده پایه، دو تا زمین چمن، یه مصنوعی طبیعی، رختکن مناسب، سکوی تماشاچی، سالن بدنسازی، دفتر باشگاه، ورزشگاه مناسبیه.
بله اونجا هم خب بیابون بود و
کنار اتوبان بود دیگه، اون زمان دیگه زمین خاکی بود اونجا.
اتوبان هم هنوز شکل نگرفته بود،
ولی من چیزی که من یادم بعدن افتاد کنار اتوبان، مثلا جاده که رفتم ترمینال جنوب،
ترمینال جنوب و این سمت هم سمت افسریه.
بله
این دوتا زمین رو با افتخار، خیلی خوشحال هستم که بانی شدم که جوان ها بیان ورزش بکنن و گرهش بیارن به سمت ورزش و فوتبال. بعد فوتبال خب ما از همون زمین ها شروع کردیم و اولین باشگاهی که رفتم بانک ملی بود.
چه سالی آقای شوری وارد باشگاه بانک ملی شدید؟
سال 55.
یعنی 13 سالتون 14 سالتون بود. میخوام بدونم چی شد که علی شوری از زمین‌های خاکی رفت باشگاه بانک ملی و یعنی کسی معرفیتون کرد یا مثلا رفتیم برای تست دادن، چه اتفاقی افتاد آقای شوری؟
عرض کنم خدمتتون که خب ما تو همون محله منصور پدرم یه قهوه خونه داشت.
بله.
و ما خب قطعاً با اون سن کم میرفتیم تو اون قهوه خونه، هر از گاهی هم یه کمک میکردیم. بعد رو روی قهوه خونه یه زمین فوتبال بود به اسم زمین فوتبال ستاره سرخ که الان شده دبیرستان شده فکر میکنم. بعد تیما، دو تا تیم محلی داشتیم، این تیما میومدن انتهای قهوه خونه یه حیات داشتیم ما
خوب.
که باغ و باغچه اینا داشتیم، این تیما می اومدن تو اون حیات تعویض لباس میکردن، لباس فوتبال
اونجا شده بود رخکن تیما،
دقیقاً
استراحتی میکردن، لباس عوض میکردن،
مشابه میخوردن خوب. بعد با صف می اومدن همینجوری از وسط قهوه خونه
مثل تونل ورزشگاه مثلا
می اومدن زمینم خب روبرو بود با سر.
پدرتون هم همکاری میکرد باهاشون؟
آره خب یه چیزی هم داشت دیگه نظر مالی
و یعنی یه جوری استفاده آره. دو سر برد بوده آره. دیگه
بعد با صف میرفتن تو زمین و بازی میکردن و بعد من یه دو سه نفر فوتبالیست که باشگاه بازی میکردن تو این جمع بودم، اینا رو الگوی خودم کرده بودم.
یکی
محمد نادری.
بله
الان فکر میکنم یه نزدیک 35-40 سالی باشه، اتریش باشن، تیم ملی بودن. بعد مجید تشرفی پاس بودن. اینا رو خب من میدیدم، فیزیک رو میدیدم، طرز لباس پوشیدن اینا رو میدیدم،
الگو شدن،
الگو شدن برام. دوستشم منم راه اینا رو برم، دوستشم فوتبالیست بشم.
بعد به کدومی که از اینا گفتید برای بانک ملی؟ یعنی به پدر گفتید یا به کی از همین فوتبالیست هم گفتید؟
محمد نادری چون بچه همون محلمونم بود، یه مقدار بهش نزدیک بودم و اینا، خب یه ذره خجالت هم میکشیدیم دیگه.
خب
تا خودم یه روز رسوندم بهش اینو گفتم محمد آقا من بخوام فوتبالیست شم چیکار باید بکنم؟ گفت باید بری باشگاه. باشگاه بانک ملی راهن نزدیکه، هر کدومشو دوست داری انتخاب کن برو اونجا تست بده، شالا که تو تست هم قبول میشی.
خب
به صلاح کلید کار اونجاست، استارت کار
باید یکی از این باشگاه ها
که ما هم بانک ملی خب نزدیکتر از راهن بود به منزل ما،
تصمیم گرفت بید بانک ملی
رفتیم.
کی بود مربی اون زمان؟
مربی نایب رویندل بود
برای نوجوانان،
پایه جوانان.
بله
بزرگ رجب
اون موقع نوجوانان نبود؟
نه جوانان بود،
جوانان و بعضیشون که اکثرا جوانان بزرگ سالان بازی میکردن.
دقیقا 5 از جوانان رو میوردن تو بزرگ سالان از قدیم، حالا به اونجاش هم میرسیم. بعد آقای نایب رویندل مربی بودن، مربی بزرگ سالان هم رجب فرامرزی بودن.
بله
بعد ما رفتیم تست دادیم، بین 400 نفر 25 نفر رو برداشتن که این افتخار رو داشتیم که ما انتخاب شدیم.
آقای شوری وقتی رفتیم تست بدیم، میخوام یه مقایسه با الان داشته باشیم، چند دقیقه بازی شما رو دیدن، چقدر زیر نظرتون گرفتن و چه کار کردین که بازی شما به چشم اومد؟
ببینید خب خیلی عوامل دست میده که تو تست، مثلا حالا تو اون دوره رو من میده.
همون دوران رو بفرمایید.
یکی لباس بود.
یعنی چی؟ یعنی لباس مرتب داشته باشی؟
یعنی تو اون جمع 400 نفره فقط من کفش آدیداس پام بود.
به خاطر اینکه پدرتون کاسب بوده و ازش خوب بوده بالاخره. دقیقاً.
پیرنم آدیداس بود، شورت ورزشیم آدیداس بود، ساق از سه تا آدیداس.
یه لباس مرتب داشتید.
دقیقاً. خب بعد لاغرم بودم، قد بلند بودم.
از همون موقع هم دفاع بازی می‌کردین؟
بله دفاع بودم.
مثل الان بود آقا دفاع برن یه طرف وایسن، هافبک‌ها یه طرف،
دقیقاً.
مهاجم‌ها یه طرف.
مهاجم بعد انتخاب می‌کرد.
خب بعد بازی شما رو تو همون جلسه اول پسندیدن؟
ما 400 نفر بودیم، این 400 نفر رو رسوندنش به 100 نفر. بعد 4 تا تیم 25 نفره درست کردن. یه 4 جانبه گذاشتن.
عجب چه حوصله‌ای داشتن بابا.
آره زمانم داشتن، وقتم داشتن، یه 4 جانبه گذاشتن. یه تیمو دادن مثلا به رحیم میراخوری،
بله.
یه تیمو دادن دست خود آقای نایب بود. یه تیمو داد یادم نیست، فکر می‌کنم
شما تو کدوم تیم بودی یادت هست؟
من تو تیم میراخوری بودم.
خب آقا رحیم.
آره آقا رحیم. از همون جام یواش یواش استارت رو زد و که دیگه اومد مربی جوانان هم شد.
درسته.
بعد تو اون 4 جانبه ما اول شدیم. از اون 100 تا بازیکن 40 نفر رو انتخاب کردم.
تو اون 40 تا هم بودی؟
تو اون 40 تا هم بودم. بعد 15 نفر باید خط می‌خوردن.
25 اسمت می‌کردن.
25 اسمت می‌کردن.
خب
15 تا رو باید خط می‌زدن. بازی گذاشتن جلوی بزرگسالان تیم بانک ملی.
از همون 40 تا.
از همون 40 تا. که من ترکیب اولیه جزو 11 تا بودم. من دفاع راست.
پست اصلی شما دفاع وسط بود؟
دفاع وسط بود ولی از تو پای و جوان اینا نه، از سمت راست من شروع کردم، دفاع راست بودم.
دفاع راست رونده دیگه، درسته؟
آره چهار سیستمم 4-4-2 بود.
4-4-2.
آیدو جالبی، شما اگه از من سوال بکنید بگید که تو این همه سال تو فوتبال بودید،
خب
دست روی یه نفر بذاری که واقعا نمونه و ستاره تو فوتبال ایران، میگم ناصر محمدخانی.
جلوش بازی کردی؟
هم بازی بودیم.
کم هم میآوردی جلوش؟
اصلا میخوام بهتون بگم ناصر محمدخانی اگه الان بود، من فکر میکنم یا تو بارسا بازی میکرد یا تو رئال بازی میکرد.
اینو خیلی ها گفتن اومدن اینجا توی این برنامه، مثلا حالا من یادم آقا محسن گروسی اینجا بود، شما اومدین، حالا نسل‌های متفاوت. یکی از اشتراکات این افرادی که اینجا میان اسم بردن ناصر محمدخانیه، میگن مهاجمی بود که کاملا غیر قابل پیش بینی، پا به توپش حرف نداشت و میتونست در بالاترین سطح فوتبال دنیا الان بازی بکنه.
دقیقاً.
خب
حالا ما ترکیبو چیندن و ما رو گذاشتن دفاع راست.
ناصر اون موقع بزرگسالان بازی میکرد.
بزرگسالان بود، اون گوشه بود، منم دفاع راست. یارو
مصطفی اذیتتون کرد
تو اون اوج جوانیش. آیدو که من رفتم این سیریش چسبیدم
نداشت کار کنه،
هر جا رفت دنبالش رفت.
عصبانی شد؟
عصبی عصبی.
نگو آقا یه بچه رو گذاشتی
چرا
اینجا؟
اصلا به خود من گو یکم آرومتر بازی کن. پشت ما اون موقع تکل از پشتم آزاد بود.
کارت قرمز اینو نداشت اون
نداشت موقع. نداشت دو سه دفعه
از چند دفعه نوازشش دادی خلاصه با تکل از
خشن صفت دیگه میخواستم
خودتو نشون بدی دیگه، گفتی دیگه فرصت آخره دیگه.
دقیقا. یعنی طوری بازی کردم که همون 20 دقیقه اول منو تعویض کرد، گفت برو تو اون برم برنده ها بشین، انتخاب شدیم.
اینه که انتخاب میشن یه طرف میشستن.
آره. بعد دیگه به هر حال تو اون جمع 40 نفره جزء 25 شدیم و بعد بازی ها شروع شد.
یعنی علی شوری شد مدافع اصلی تیم جوانان بانک ملی.
جوانان بانک ملی.
کیا هم بازی دادن آقای شوری اون زمان که الان مثلا هنوزم سعی تو سر در آورده باشن یا بالاخره آدمای مثل خودت مطرح شده باشن تو تیم‌های مختلف روش کرده باشن؟
آقا شرایط یه جوری بود اون موقع تیم‌های جوانان با بزرگا خیلی نزدیک بودن. یعنی وقتی تیم ما رو انتخاب کردش تموم شد اومدیم رفتیم تو مسابقات، هر از گاهی که با خودشون بازی میکردیم با بزرگا بازی میکردیم یک هیچ میباختیم.
خیلی نزدیک شد نفرات به هم.
2-1 میباختیم.
اینجینا بیه مثلا 5-6 گل بخورن جوان
امکان نداشت. هر از گاهی او 2-1 هم میزدیم.
بازیکناش یادتون هست کیا هم بازیتون بودن؟
حالا اونایی که مقدار اومدن در سطح بالا نادر میرحمدیان.
بله که هم اومد پرسپولیس هم مدافع تیم ملی شد. بله. زمان مرحوم دهداری کاپیتان تیم ملی هم بود.
اولین بازی ملیش کاپیتان
اولین تیم ملی. یادمه دیگه اون بازی معروفی که ما فکر کنم مقابل کویت بود، درسته؟
آره دقیقاً.
من قشنگ یادمه یه پوستری داشت کیان ورزشی نشون بود مردان بزرگ میدان قطر، بعد مثلا بچه‌ها تو مدرسه شوخی می‌کردن میگفتن نوشته مردان بزرگ میدان قطر، بعد میگفتن نه این قطره، گفتن یعنی چی؟ گفتم هیچ، این تیم ملی میره قطر برمیگرده، بعد این یه بازیکنیه. بعد نادری میرحمدیان اومد پرسپولیس، یادتون باشه یه گلم به استقلال هم زد تازه تو اون بازی 2-1 معروف. پس آقا نادر اون موقع دفاع وسط،
دفاع چپ
بود.
اون دفاع چپ بود، من دفاع راست.
عجب. الان خبری دارید ازش؟
بله در ارتباط هستم.
کجا هستن؟
کانادا هستن.
ایران نیستن.
بله.
خب بعد این تیم یواش یواش رشد کرد و
بله حالا این از شاکله این تیم 5 نفر رو آوردن تو بزرگسالا.
یکیش شما بودین؟
یکیش من بودم، یکیش نادر بود، یکیش حسین برمالزن بود که برادرزن خود رحیم میراخوری بود.
بله.
یه دروازه‌بان بود و یه فوروارد، حالا نوروزی یا دقیق یادم نیست.
این 5 نفر از جوانان بانک ملی اومدن بزرگسالا. یکیشم شما علی شوری هم اومد. اونجا هم دفاراست بازی میکردین؟
آره اونجا هم تو بانک ملی من دفاراست بودم.
یه مهاجم داشت قدیم بانک ملی، حالا اسمش یادمه، حسین کاظم‌زاده.
بله سرعتیه،
خیلی سرعتی بود. اون موقع هم تلاسازی کار میکنه و ازش خوب آقا اگه فوتبالم پول در نمیاره مثلا، چیزی که حالا تو ذهنم هستش. یا مثلا مرحوم گیوه‌ای، اگه اشتباه نکنم گیوه‌ای راهن بود یا بانک ملی بود؟
گیوه‌ای یه مدت بانک ملی بود ولی تو راهن دیگه،
راهن اسم و رسمش برای راهن
چندین سال دیگه جزو،
ولی بانک ملی اون زمانی که باشگاه تهران برگزار میشد مثلا اوایل دهه 60 60 دیگه اوج باشگاه تهران بود دیگه، تا قبل اینکه لیگ آزادگان بخواد شکل بگیره. اون زمانی که لیگ قدس بود منتخب تهران الف و به اون بودن، باشگاه تهران یه شور و حال عجیبی داشت آقای شوری. حالا شما از اون زمان ها بگید که بعد که روش گرفت بزرگسالان بانک ملی، چند سال بزرگسالان بانک ملی بازی کردید؟
من تا سال 64 بانک ملی بودم، تا 63 تا 63 بانک ملی بودم. خب همینجور که فرمودید
عرض کردم
باشگاه تهران بودش، ما هم تیم پرقدرتی داشتیم، خیلی خوب بودیم و حتی در مقابل استقلال و پرسپولیس بعضا میمدیم یکیش میبردیم. خیلی
شما و راهن رو میگفتن گربه‌سیا استقلال پرسپولیس، راهن بانک ملی.
این دوتا تیم شما بیاین نگاه بکنید خیلی بازیکن به کشورمون ارائه داد.
دقیقا.
متاسفانه الان دیگه به این شکلی شده که جفت تیم‌ها نیست.
بعد از سال 63 چه تیمی به شما پیشنهاد داد؟
هما رفتم.
هما.
بله بله.
زمان آقای توانایی و آقای سنجری و اینا، درسته؟
آقای توانایی مربیمون بود. بله. و که یک سالی هم اونجا بودیم و قهرمان هم شد.
هما بهتون پول داد؟
نه اونجا اصلا پول،
چون دیگه بزرگسالان اومده بودیم. آره دیگه درسته؟
نه اصلا تو اون مقتب هیچ تیمی
پیشنهاد دیگه بازی... نشتی که مثلا حالا یه بخشی بتونم به شما یه مبلغی رو بدم به عنوان قرارداد؟
اصلا هیچ تیمی بار مالی نداشت.
نداشت
اون موقع.
یادم هم مثلا اولین تیمایی که پول میدادن اوایل دهه 70 تیمای کشاورز و تجارت و اینا بودن.
آره بهمن بود.
بله بهمن. حالا آره.